اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که اگر توافق صلح میان طالبان و ایالات متحده نهایی شود، آن را امضا خواهد کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه هنگام هزیمت به سوی هند با اشاره به توافق صلح امریکا طالبان به خبرنگاران گفت که بله، نام خود را در آن درج خواهم کرد. قرار است در پایان یک هفته کاهش خشونت که شنبه گذشته در افغانستان آغاز شد، امریکا و طالبان توافق صلح را به روز شنبه 29 فوریه یا 10 حد امضا کنند. آقای ترامپ مشخص نکرد که مایل به امضای کدام سند است، اما قاطعانه گفت که تصامیم وابسته و پیشرفت ها در هفته کاهش خشونت خواهد بود. شمار تلفات جانی زلزله روز یکشنبه که شدت آن 5.7 درجه ریشتر بود، 9 نفر به شمول 3 کودک در غرب ترکیه می باشد و 37 نفر در ترکیه و 75 نفر در ایران در اثر این زلزله زخمی شدند. گزارش ها کیست که در اثر این زلزله صدها ساختمان در ترکیه ویران شده است. سلیمان سولو وزیر داخلی ترکیه گفته است منطقه خوی واقع در ایران مرکز این زلزله بوده است. در این حال ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که این زلزله 43 قریه را در منطقه کوهستانی قطور آن کشور متاثر ساخته است. ایران و ایتالیا اقدامات برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس را مانند چین آغاز کردند. در حالی که مقام‌ها در ایران مرگ 8 نفر را در اثر کرونا ویروس اعلام کردند، کشورهای همسایه به شمول افغانستان مرزهای خود را با ایران مسدود کردند. ایتالیا نیز از 30 قربانی این ویروس در آن کشور اطلاع داده. مقامات سی ایتالیا اعلام کردند که تا حال 152 مورد ابتلا به کرونا ویروس را در آن کشور تشخیص دادند. در کره جنوبی تا حال 5 نفر در اثر مصاب شدن به این ویروس جان خود را از دست داده و شمار مبتلایان به کرونا ویروس به 602 نفر رسیده است. کرونا ویروس در سراسر جهان تا حال 2400 قربانی گرفته و مبتلا شدن 80000 نفر به آن تایید شده است که بیشتر آن در چین می باشد. نیروهای امنیتی عراق به روز یکشنبه با گلوله‌باری بر معترضین ضد حکومت در بغداد 1 نفر را کشته و 7 تن دیگر را مجروح ساختند. از اول ماه اکتبر سال قبل تا حال در جریان مظاهرات در عراق 500 نفر کشته شده است. معترضین خواهان کنارگیری طبقه حاکم بر آن کشور بوده و آنها را به فساد متهم ساختند. همچنین مظاهره کنندگان میگویند که مداخلات خارجی به ویژه ایران و امریکا باید در عراق خاتمه یابد. پلیس هند از گاز اشکاور برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان در دهلی نو که در اعتراض به قانون جدید تابعیت آن کشور برپا شده بود استفاده کرد. در این مظاهره صدها طرفدار قانون جدید با مخالفین این قانون در ساحه موجپور در شمال شرق دهلی با سنگ چوب با هم درگیر شدند. این مظاهره در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا غرض یک بازدید دروزه عازم هند شده است و قرار است موضوع آزادی مذهب را با نرندرا مودی صدر اعظم هند مطرح سازد. قانون جدید تابعیت راه را برای عقد شهروندی هند برای غیر مسلمانان کشورهای همسایه که اکثر مسلمان نشین است ساده ساخته، اما منجر به مظاهرات خشونتبار علیه دولت مودی شده است. و وزارت دفاع اسرائیل گفت که حملات را علیه گروه تندرو فلسطینی در سوریه و باریکه غزه انجام دادند. سخنگوی این وزارت گفت که حملات علیه مواضع گروه جهاد اسلامی در جنوب شهر دمشق و اهداف در باریکه غزه شام یکشنبه صورت گرفته است. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، دفاع هوای آن کشور با موج از حملات راکتی که از سمت بلندی‌های گولان پرتاب شده بود مقابل گردیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داد که راکت‌های اسرائیل مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در نزدیکی میدان هوایی دمشق هدف قرار داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. کمپاین فرعی پولیو امروز دوشنبه در بیشتر از 20 ولایت افغانستان آغاز شده و برای 5 روز ادامه می‌یابد. مکه منیر خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش می‌دهد.
در حالی که کمپاین فرعی پولیو امروز دوشنبه در برخی از مناطق تحت تهدید ویروس پولیو برای انداخته می‌شود، اما مسئولین پروگرام محو پولیو می‌گویند که در این کمپاین نیز به سبب مشکلات امنیتی بیشتر از 1 میلیون طفل از واکسین باز خواهند ماند. گلخان حیوب مسئول پروگرام افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو به صدای آمریکا گفت که در این کمپاین بیشتر از 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 224 ولسوالی در 23 ولایت کشور واکسین قطره پولیو را خواهند گرفت. او افزود که آنها با وجود چالش‌های مختلف تلاش می‌نمایند تا به همه اطفال زیر سن 5 سال در این مناطق برسند.
به این کمپاین زیادتر ساحاتی که اطفال از واکسین باز می‌ماند قطر از جنوب کشور است که در حدود 500,000 طفل زیر 5 سال تنها در ولایت هلمند از واکسین باز می‌ماند و به ترتیب دیگر ولایت ما که زیادتر اطفالشان از واکسین باز می‌ماند ولایت قندهار و اروزگان هستند. و تقریبا در 18 ولایت ما مشکل داریم که اطفال دوز مکمل واکسین نمیشه.
آقای ایوب رفتن واکسیناتورها را به صورت خانه به خانه یکی از راه‌های رسیدن به اطفال زیر سن 5 سال میداند و میگوید که آنها در کلینیک ها فقط میتوانند به 2 یا 3% اطفال در مناطقی که مخالفین مسلح مانع کمپاین خانه به خانه میشوند برسند. در این کمپاین نیز واکسیناتوران به سبب مخالفت مخالفین مسلح دولت در 141 ولسوالی نمیتوانند که به صورت خانه به خانه بروند و اطفال را واکسین نمایند. مسئول افهام و تفهیم پروگرام موه پولیو از والدین میخواهد که با آمدن واکسیناتورها به درب منازل اطفالشان را واکسین نمایند.
پولیو لاعلاج است، علاج نداره و از این فرصت باید والدین استفاده کنند و واکسین ها را بگیرند و در مقابل مرض که معلول کننده و باعث مرگشان بشه از اون نجات پیدا کنند.
یک تن از والدین نیز چنین خواسته از خانواده ها دارد.
وقتی که طفلشان تولد میشه واکسینش را تکمیل کنند، نماننده پیش دروازه که میاد باید کوشش پیشگیری شه کنه واکسینش را تکمیل کنند.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم سالانه ده ها طفل قربانی مرض پولیو میشوند و فلج میگردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
مقامات شرکت برشنا میگویند که آن شرکت به خاطر وصل کردن تمام ولایت به شبکه برق به $600 میلیون نیاز دارد و در سال جاری از جمله 100 پروژه برق حدود 33 پروژه هیچ نوع حمایت مالی ندارد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
امان الله غالیب رئیس شرکت برشنا بر روز یکشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در حال حاضر در 33 ولایت کشور برق تولید می شود. رئیس برشنا شرکت گفت که در سال روان خورشیدی این شرکت 130 پروژه های انکشافی را در پلان کاری خود داشت که از جمله 9 پروژه تکمیل شده است و 22 پروژه دیگر نیز زیر کار می باشند.
33 پروژه ما بدون تمویل هستند. اما پولی که پیشتر گفتم 2.5 میلیارد دلار ما نیاز هستند که در این پول 1.6 میلیارد دلار تعهد بودجوی در پروژه موجود است که پروژه تحت کار است یا پروژه‌ای که در پروژه تحت کار هستند. و قیمت مجموعی پروژه که ما نظام اگر 4 ولایت یا 5 ولایت به شبکه ملی وصل نیست، اگر وصل کنیم در حدود 600 میلیون بودجه دیگه نیاز داریم که این میتونند که ما را به اما اهداف بزرگ ما برسانند.
رئیس برشنا شرکت به ادامه گفت که کشور جرمنی و قوه ناتو ابراز آمادگی کردند که 125 میلیون دلار آمریکایی را برای سکتور برق افغانستان همکاری نمایند. مگر این وجوه امدادی به میل ایان دهندگان تنها در ولایت هلمند و برخی ولایت شمال افغانستان در سکتور برق به مصرف می رسد. با قول غالب در این مناطق فعلا مشکل کمبود برق تا حدی حل شده است و ضرورت است که از این وجوه در ولایاتی که هنوز با مشکل برق رو بروند به مصرف برسد. رئیس بروشنا شرکت تعهد کرد که تا پایان سال 2020 میلادی پروژه انتقال 500 کیلو ولت برق ترکمنستان تکمیل می‌گردد که در نتیجه آن مشکل پرچاوی برق در مرکز و ولایات جنوبی حل می‌گردد. آقای غالب به مشکلات و چالش‌های فرارای تطبیق و اجرای این پروژه ها اشاره کرد و گفت:
یکی خب مشکل جنجال بود که مسیر لاین انتقال از مسیر بامیان سالنگ شد تقریبا 6 ماه تاخیر آمد و دو دفعه مشکلات جنگ که ساحه بود از او خاطر او نتونست کمپانی کار را پیش بره، انشاءالله مطابق پلان پیش بره. و این مشکل اجتماعی هم از سایه کلگه، سایه بغلان، سایه باز، سایه پغمان، مردم همکاری نمیکنه متاسفانه، در اصلی جای پای برق وصل میکنیم.
رئیس برشنا شرکت مزید بر کمبود وجوه، ناامنی و استملاک زمین را به عنوان موانع و چالش های عمده فرارای تطبیق پروژه های برق در افغانستان عنوان کرد. کابل خان تدبیر، رئیس انجمن انرژی غیر قابل تجدید به صدای آمریکا، گفت که افغانستان مزید بر آب، آفتاب و باد و دیگر منابع طبیعی ظرفیت بلند تولید برق را دارد، مگر همیشه به برق وارداتی تکیه شده است و هرگز بالای منابع داخلی سرمایه گذاری نشده. آقای تدبیر گفت که افغانستان تنها از منابع آفتابی می تواند بیشتر از 200 هزار مگاوات برق تولید بکند.
مگه کولای سو د بعد نش 3000 مگاوات برق جوړ. مگه کولای سو د وبونه د 5000 مگاوات په ظرفیت باندې برق جوړ.
ما می توانیم که از باد 60000 مگاوات انرژی تولید کنیم. به همین ترتیب ما می توانیم از آب 65000 مگاوات انرژی را به دست بیاوریم. همچنان از کثافات شهری نیز ما می توانیم انرژی تولید کنیم. در این قسمت شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری آماده اند، اما برای آنها باید در قدم اول زمینه کار مساعد شود. تا در قوانین افغانستان اصلاحات آورده نشود، وزارت مالیه افغانستان، وزارت انرژی و آب و ریاست انرژی، اینها هنوز هم در فکر انحصارند. تا از ذهن اینها فکر انحصار بیرون نشود، تا آن وقت به این سکتور ترقی دادن نمی توانند.
با قول زرمتی، در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی تلاش ها برای سرمایه گذاری و اصلاح در سکتور انرژی و برق صورت گرفت و قرار بود در داخل کشور ظرفیت تولید برق را تا 2000 مگاوات بالا ببرد، اما بنابر برخورد سیاسی با سکتور انرژی و برق هنوز هم به برق وارداتی اتکا می شود.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با تعقیب تحولات اخیر سیاسی در افغانستان و اینکه قرار است آقای غنی روز پنجشنبه مراسم تحلیف را برگزار کند، عکس عمل تیم انتخاباتی ثبات همگرایی در زمینه چه خواهد بود؟ یلدا بکتاش با فریدون خوازون، سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، مصاحبه انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
گفته بودن که به زودی کابینه خود اعلام میکنن. آقای غنی هم گفته شده که بروز پنجشنبه مراسم تحلیفش به جای می شود. اقدام بعدیتان چیست؟
اقدامات عملی در مورد مراسم تحلیف، تعیین و معرفی مقامات ارشد به شمول والی صاحبا و همچنان برای تشکیل یک حکومت همشمول، کمیته ها و کمیسیون ها ایجاد شده، کارها عملا آغاز شده. انشالله در مورد اقدامات بعدی هم به زودی بر شما اعلام خواهیم کرد.
آیا میتونید یک جدول زمانی بتین برای از اینکه خب پنجشنبه بسیار نزدیک است و در همین هفته است، اقدام بعدی شما چی است در یا واکنش شما یا پاسخ شما به مراسم چی است؟
خب شما میبینید که نتیجه که اعلان شده از سوی کمیسیونی که مشروعیت نداره، این اعلان هم مشروعیت نداره و هر نوع اقدامات بعدی که از سوی یک تیمی که آرای بلند را نبرده، تقلب کرده و مشروعیت نداره، از این خاطر او برای ما مهم نیست. برای ما مهم است که ما برای یک حکومت همشمول کمر بستیم. بحث ها آغاز شده، اقدامات عملی آغاز شده، کمیسیون ها آغاز شده، به زودی انشاءالله اعلان میکنیم.
بله.
تا یک دو روز در کابل هم در نقاط مختلف کابل هم جشن پیروزی و هم اقدامات عملی را شما شاهد میباشیم.
آقای خلیلزاد و آقای دوستان با هم دیدار کردند. آیا با آقای عبدالله هم این دیدار صورت گرفته و آیا روی کدام توافق هم بحث شده؟ موضوع بحث دیدار آقای دوستان با خلیلزاد چی بوده؟
خو مسئولیت دکتر صاحب زلمه خلیلزاد روشن و تعریف شده است، پروفسور افغانستان است، طبیعی است که با طرف های مختلف میبینه، با رهبری و رهبران تیم ثبات همگرایی هم دیداری داشتن و قرار است دیدار دیگری هم داشته باشه. مسئولیت از او ربط به انتخابات نداره.
خب برگردیم به بست طرح حکومت همشمولی که شما ذکر کردین، آیا برنامه دیگه طرح جایگزین بجز ایجاد آنچه که شما همشمول یک حکومت همشمول توصیف میکنین دارین؟ تعینات والیا آن هم در یک سمت خاص از کشور که شمال افغانستان باشه، زمین ساز یک بحران بزرگتر که ممکن به تجزیه افغانستان منجر میشن نخواهد شد؟ و یونما هم خب میفهمین که دیروز گفته که تعینات والی از سوی تیم شما غیر قانونی است.
یونما به این صراحت نگفته چیزی را که شما عنوان میکنین. یونما اعلامش هم ما خواندیم، گفتن که جایگزینی
آیا از لفظ غیر قانونی استفاده نشده؟ بله، از لفظ unlawful که غیر قانونی است
نگران ساخته. ما با مهم برمایی است که ما شما میبینین که مشروعیت حکومت ها از مردم است، به آرای پاک و با امید شده تیم ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. یک حکومتی را که تمام طرف ها و جهت ها در او شریک باشه ایجاد میشه و هیچ نوع بحران در کار نیست. نه ما اجازه میدیم که فرصت ها که برای صلح ایجاد شده، برای تمثیل اراده مردم افغانستان ایجاد شده، این تمثیل میکنیم و نمیگذاریم که فرصت ها ضایع شود.
روی چه تضمین شما از بحران میتونین جلوگیری بکنین؟
در روزهای آینده شما میبینین که در روزهای آینده در ما بیشتر یادآور شدیم که در کابل هم تا روز نیمروز ما اقدامات آغاز میشه، در دیگه ولایت هم این روند
از جمله
گسترش پیدا میکنه و انشاءالله معرفی میشه.
بله، میشه که مشخصا بگین برزی که نگرانی ها وجود داره.
مراسم تحلیف مردم نباید نگران باشه، چون ما از بطن مردم برخواستیم، برای مردم برخواستیم و برای تمثیل اراده مردم. شما میبینید که در انتخابات سر آرای مردم کودتا صورت گرفته و ما نمیخوایم که این کودتا با پیروزی برسه. از این خاطر ما بر مردم اطمینان میتیم که هیچ نوع کشمکشی که مردم نگران از او باشه ما ایجاد نمیکنیم و به طرف که بخواه که بحران ایجاد بکنه هم اجازه نمیتیم، مگر اینکه یک گروهی که امون گروه که در انتخابات کودتا کردن و بیاین در برابر مردم استاد شده که مردم باز میتونه که پاسخشان بده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 3 واقعه مشکوک به بیماری کرونا در ولایت هرات گزارش داده است. به دنبال این موضوع حکومت افغانستان در نخستین گام برای جلوگیری از ورود کرونا ویروس به این کشور هر گونه رفت آمد هوایی و زمینی را با کشور ایران به گونه موقت متوقف کرد. گزارش را در این زمینه از خلیل نورزایی میشنویم.
سایه سهمگین ویروس کرونا اینک در افغانستان. وحیدالله مایار مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان روز یکشنبه از ثبت 3 واقعه مشکوک به بیماری کرونا در شفاخانه حوزوی ولایت هرات در سرحد با کشور ایران خبر داد. آقای مایار گفت 3 مرد که به تازگی از شهر قوم کشور ایران به افغانستان بازگشتند نشانه های کرونا ویروس را با خود به همراه داشتند که برای تحقیق بیشتر نمونه های بیماریشان به کابل منتقل شده است.
3 تن از هموطنان ما تماس گرفته بودند، چون شهر قوم آمده بودند، اعراض و علائم یک ریزش عادی را داشتند، اما به خاطر احتیاطات بیشتر اونا در بخش وارد تجدید یا ایزولیشن وارد تحت مشاهده قرار دارند. سمپلشان گرفته شده به کابل فرستاده شده و در کابل ما توانایی تشخیص ویروس کرونا داریم.
با این که تا به حال هیچ واقعه کرونا ویروس در ولایت هرات به ثبت نرسیده، اما مقام‌های صحی در غرب افغانستان از اخذ تدابیر شدید در بنادر اسلام قلعه و ترغوندی همسرحد با کشورهای ایران و ترکمنستان خبر می‌دهند. دکتر نذیر احمد دهگان مسئول آگاهی دهی بیماری کرونا در ولایت هرات همچنان از قرنطینه خانگی نزدیک به 30 نفر دیگر سخن میزند که به تازگی از شهر قم کشور ایران به این ولایت بازگشتند.
به خاطر که ما مجاورت با کشور ایران قرار داریم، روزانه بین 1.5 تا 2000 نفر از ایران میآیند. ایران یک کشور فیران، چندین واقعه مثبت کرونا در او ثبت شده و چندین واقعه مشکوک ثبت شده. مهاجرین که از این طرف میآیند، خصوص از شهرهای قم و حومه قم، ما در مرز اسلام قلعه و در میدان هوایی هرات و مرز ترقندی تیمای سهی داریم که اینجا اسکرین میکنن. کسایی که اعراض و علائم سرفه داشته باشند، یعنی سرما خورده باشند، همو اشخاص ما قرنطین خانه میکنین، یعنی ما قرنطین جایی ندارین، به استثنای سه واقعه مشکوک شفاخانه حوزوی بسترن.
شام روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه ای هر گونه رفت آمد زمینی و هوایی با کشور ایران را مسدود ساخت. در این خبرنامه همچنان آمده که به منظور جلوگیری از ورود ویروس کرونا از سایر کشورها به افغانستان، واردات چوچه مرغ و تخم مرغ از کشورهای ایران و پاکستان نیز متوقف گردد. رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور ایران در نزدیکی با ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز افغانستان افزایش یافته، تا جایی که 9 نفر در این کشور بر اثر کرونا ویروس جان خود را از دست دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در ادامه گزارش ها، یک دیپلمات برجسته حکومت در شرق لیبیا میگوید که بسته بودن تأسیسات مهم تل در کشور وقتی به پایان خواهد رسید که منابع به دست آمده به نحو عادلانه آن برای تمام لیبیایی ها تقسیم شود. او این الزامات را رد کرد که روس ها نیز به طرفداری از حکومت در شرق لیبیا می جنگد. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
یک دیپلمات ارشد حکومت در شرق لیبیا گفت زمان تأسیسات تیل لیبیا دوباره باز خواهد شد که عایدات حاصله از مدرک تیل به صورت منصفانه در این کشور توزیع شود. بسته شدن تأسیسات تیل وقتی انجام شد که گروه های قبیلوی که از خلیفه هفتر قماندان نظامی لیبیا پشتیبانی می کنند، در ماه جنوری چندین تأسیسات بزرگ صادرات را در سواحل شرقی کشور و میدان های نفت را در جنوب کشور به اشغال خود درآوردند. هفتر حامی حکومت موقت است که در شرق کشور روی کار است. عبدالهادی لویج، وزیر خارجه در حکومت مستقر در شرق لیبیا، می گوید
عندما يضمن الليبيون التوزيع
بسته بودن تأسیسات مهم در صورت پایان خواهد یافت که توزیع منابع مالی ناشی از آن به صورت درستان به لیبیایی ها تضمین گردد. این منابع از سوی حکومت ما و نیروهای مسلح آن حفاظت می شود. ما این پول را به مردم می دهیم تا از تأسیسات تیل حفاظت کنند و همچنان از خارجی هایی که در آن کار می کنند نگهداری نمایند. اما ایداد این تأسیسات به حکومت سراج در طرابلس انتقال می کند و او از آن به خاطر کشتن مردم لیبیا کار می‌گیرد.
مسدود شدن تأسیسات تل جزی از کوشش‌های هفتر است تا مخالفان خود را که با ترکیه موافقات امنیتی و امور بحری را به سبب به امضا رسانیدند که حمایت نظامی نامحدود این کشور را به دست بیاورند، مورد توبیخ قرار دهد. تل یکی از منابع اساسی عایدات لیبیا می باشد. حکومتی که در طرابلس روی کار است، بخش کوچکی را در غرب کشور در کنترل دارد، اما یک سلسله امتیازاتی دارد که قوت‌های هفتر آن امتیازات را ندارد. حکومت در طرابلس بانک مرکزی لیبیا را در کنترل دارد که در آن تمام عایدات از مدرک تل جمع می شود. معاملات غیر سالم این بانک سبب گردیده است تا انتقادات شدیدی از آن صورت گیرد. قوت‌های هفتر الزام وارد می کنند که بانک تمام عایدات تل را مصرف جنگجویان سوری می کند تا آنها از پایتخت دفاع کنند. شرکت ملی تل لیبیا که صنعت مهم تل را در اختیار دارد در طرابلس مستقر است. این شرکت نیز خواهان شفافیت بیشتر در معاملات می باشد. ترکیه که از حکومت مستقر در طرابلس پشتیبانی می کند، به صدها جنگجوی سوری را به شمول ملیشه هایی که مربوط به القاعده و داعش است به طرابلس انتقال داده است تا علیه قوات های افتر برزمند. شرکت ملی تیل لیبیا گفت که خساره وارد آمده از بندش تأسیسات تیل تا روز پنجشنبه گذشته به 1.85 میلیارد دلار رسید. تولیدات از 1.2 میلیون بیرل در روز به 122 هزار بیرل در روز نزول کرد. لیبیا از لحاظ داشتن تیل در جهان جایگاه نهم را داشته و در افریقا مقام اول را دارد. عبدالهادی لویج وزیر خارجه در حکومت مستقر در شرق لیبیا میگوید که در لیبیا هر طبعاً حق شرکت در حیات سیاسی را دارد.
ولكن نحن نقول ان اي مواطن له الحق في
شما میپرسید در صورتی که در تحت قمانده هفتر سیف الاسلام پسر معمر اضافی به میدان قدرت بیاید چی؟ ولی ما میگوییم که هر فرد لیبیایی این حق را دارد تا در پروسه حیات سیاسی شرکت ورزد، اما در دایره قانون، خواه این به قدرت آمدن از راه انتخابات باشد و یا از سوی قانون مدون در این کشور.
در این اواخر گروه های مسلح سودانی نیز در هر دو طرف جبهات به جنگ پرداختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که در انتخابات پارلمانی ایران که به روز جمعه دایر گردید، شرکت رای دهندگان در ایران در کمترین سطح آن از زمان انقلاب اسلامی در ایران گزارش شده است. به نظر آگاهان این مسئله ممکن به سبب باشد که نارضایتی ها در میان اقشار مردم در آن کشور در سال گذشته رو به ازدیاد گذاشته است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را روی زمانی به توجه می رساند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخل ایران روز یکشنبه گفت که مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی 42% بوده و برای بار اول است که از 50% از زمان انقلاب اسلامی در ایران به این سو اینقدر کاهش یافته است.
خب من 24,512,404 نفر که 48% بانوان و 52% آقایان هستند، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
فضلی در مورد اشتراک رای دهندگان در تهران همچنان گفت:
استان تهران 2,539,763 نفر شرکت کردند استان تهران.
با گفته بسیاری از آگاهان، کاهش میزان اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی نمایانگری دید مردم به حکومت آن کشور است. شرکت اندک مردم در انتخابات ممکن از سبب نارضایتی گسترده از حاکمان مذهبی و سیستمی باشد که آنها از آن پاسداری می کنند. رای دهندگان در انتخابات روز جمعه انتخابهای محدود داشتند. بیشتر از 7,000 کاندید احتمالی فاقد شرایط لازم دانسته شدند. اینها بیشتر از میان میانه روها و اصلاح طلبان بودند. از میان کسانی که فاقد شرایط لازمه کاندید شدن دانسته شده بودند، 90 تن آنها اعضای کنونی پارلمان 290 عضوی بودند که می‌خواستند دوباره انتخاب شوند. از میان تندروان، 30 تن آن در زمره کسانی هستند که از تهران انتخاب شدند. این مطلب را تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه اعلام داشت، ولی مامورین هنوز در مورد اشتراک سرتاسری در انتخابات دو روز قبل چیزی نگفتند. تلویزیون دولتی ایران گفته است که باقر قالیباف، شاروال سابق تهران، یکی از کاندیدان برجسته برای پست ریاست پارلمان، یکی از برندگان عمده در حوزه تهران است و که بیشتر از 1,000,000 رای را از خود کرده است. در آستانه انتخابات پارلمانی در ایران، اداره دونالد ترامپ تعزیرات را بر 5 مامور انتخابات این کشور وضع کرده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این انتخابات را کذب خوانده است. در این حال یک مقام آژانس ارنا گفته است که روز یکشنبه شمارش را به اتمام رسیده و جمله 208 حوزه سرنوشت 201 آن تعیین شده است. اما از 7 حوزه کوچک باقی مانده دیگر در انتخابات دور دوم در اواخر اپریل تعیین خواهد شد.
خب دوستای گرامی، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را می شنوید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.